أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد محمد ابن سنان عرض کردیم که اشکالاتی نسبت به وساقت او مطرح شده، در مقابل ادله ای هم دال بر وساقت او ذکر شده. خب در مقام بررسی ادله نسبت به سه دلیل یا دو تا دلیل رو بررسی کردیم، دو سه دلیل رو در جلسه گذشته که حالا فاصله افتاده بررسی کردیم، که خب اون دو دلیل یا دو سه دلیلی که مطرح شد محل اشکال بود. اما راجع به دلیل حالا یا دوم یا سوم بله
دلیل اول فرمان.
آره دلیل اول رو بررسی کردیم، اما راجع به دلیل دوم یعنی روایت الاجلا، این بود دیگه دومیش، روایت الاجلا عن محمد ابن سنان. خب ما قبلا در بحث از توثیق عام، در بحث توثیق عام این مسئله رو مورد رسیدگی قرار دادیم که صرف روایت الاجلا از شخصی فی نفسه دلیل بر توثیق نیست، در صورتی روایت اجلا دال بر توثیق که ما احراز کنیم که راوی ممن لا یروی الا ان ثقتن است. چون یک گروهی تحت این عنوان شهرت دارن که لا یروون ولا یرسلون الا ان ثقه، البته یه عده‌ای لا یروون الا ان ثقه و یه عده‌ای خاص‌تر لا یروون ولا یرسلون الا ان ثقتن هستن. خب اگر ما بدانیم راوی از کسانی است که لا یروی الا ان ثقتن، خب قهرن خود این موضوعیت داره دیگه، روایت الاجلا مستقلا موضوعیت نداره. پس باید بحث رو متمرکز کنیم روی این که ببینیم آیا شخص راوی از کسانی است که لا یروی الا عن ثقتن یا نه. خب در مورد محمد ابن سنان چنین چیزی ثابت نشده. ما افرادی که لا یروی الا عن ثقتن بودن رو قبلا گفتیم، چند نفری بودن که محمد ابن سنان جزء اونها نبود، لذا اون کلن در مورد عرض به حضور شما یه مورد یا دو مورد این به اصطلاح وارد شده بود. خب با این ملاحظات این دلیل نمیتونه اثبات وثاقت محمد ابن سنان رو بکنه، پس این دلیل هم میره کنار. دلیل اول که گفتیم، دلیل دوم هم که عرض کردیم، دلیل سوم وقوع محمد ابن سنان در اسناد تفسیر قمی بود. باز اینم از فکر میکنم مباحثی بود که در بحث توثیقات عامه ما بررسی کردیم و بیشتر در خود تفسیر قمی که بحث به اصطلاح جوامع روایی رو داشتیم، در تفسیر قمی هم این مسئله مورد بحث قرار گرفت. تفسیر قمی دو بخش داشت، گفتیم یه بخشش مال خود قمیه، یه بخشش غیر اوست. در افرادی که در قسم ثانی واقع شدن، توثیق علی ابن ابراهیم قمی شامل اونها نمیشه، چون اول کتاب علی ابن ابراهیم قمی شهادت داده بر وثاقت کسانی که ازشون روایت میکنه. حالا همونم محل بحث بود که آیا این شهادت خود علی ابن ابراهیمه یا از شاگردان او که عرض به حضور شما چنین شهادتی رو دادن. علی ای حال چه شهادت از خود علی ابن ابراهیم باشه چه از غیر علی ابن ابراهیم، در هر صورت قدر متیقن این است که نام محمد ابن سنان در بخش دوم تفسیر ذکر شده که به طور کلی توثیق علی ابن ابراهیم بر فرض صحتش، شهادت علی ابن ابراهیم بر فرض صحت صحت انتساب شامل محمد ابن سنان نمیشه. اما دلیل تا اینجا سه دلیل شد، بله؟ دلیل چهارم چی بود؟ دلیل چهارم روایاتی بود که برای در مورد محمد ابن سنان وارد شد، از جمله روایت شیاتون هست اونجا، من
روایت کشی بود یکم شیخ
توسی. آره درسته، اما روایت کشی، روایتی که کشی در مورد از ایوب ابن نوح بود دیگه، روایت اما روایتی که در مورد او وارد شده، ان ایوب ابن نوح که در مورد محمد ابن سنان از به حضور شما روایاتی رو نقل کرده بود. یه مورد از روایات این بود که خود محمد ابن سنان قبل از موتش، همین بود دیگه، بله، قبل از موتش گفته کلما حدثتكم به لم يكن لي سماع ولا روایه و انما وجدته. این عرض به حضور شما تعلیلی بود که در این روایت، بذارید من روایتشو بیارم، روایت کشی رو، بله
دخلت،
آره ببینید، آره بله،
دخلت ابی جعفر الثانی فی آخر عمره فسمعت و یقول جزا الله صفوان معه و محمد ابن سنان و زکریا ابن آدم انی خیرا فقد وفولی الی آخر.
این دخلت، آره روایت این بود. نه آخه دو تا چیز داشت، کشی یه چیزی رو خودش از همدوی نقل کرده بود،
اون توی تضعیفات بهش اشاره شد تو دلیل زمان.
آره و یه چیزی هم به عنوان روایت نقل کرد که به سند صحیح ان ابی طالب عبدالله ابن سلط القمی قال دخلت علی ابی جعفر نسانی علیه السلام فی آخر عمره فسمعته یقول جزا الله صفوان ابن یحیی و محمد ابن سنان و زکریا ابن آدم از انی خیرن فقد وفولی ولم یذکر سعد ابن سعد. یکی این روایت بود، یکی هم عرض به حضور شما روایتی که از عبدالله شازانی در یک مکتوبی از او دیده بود. حالا ای حال روایتی که به اصطلاح کشی نقل کرده، خب این قابل توجهه. ببینید اون روایت قبلی رو، اون ادله قبلی رو که خب محل خدشه واقع شد، اما این روایت در واقع اینطور میتونیم بگیم محمد ابن سنان در واقع یک دوران فترتی براش اتفاق افتاده، معاصر سه امام بوده، امام کاظم، امام رضا و امام جواد علیهم السلام. اونچه که از به اصطلاح امام جواد در مورد اون نقل شده با توجه به یک روایتی که حالا عرض میکنم از او هم در این رابطه با امام جواد وارد شده، در دوران امام جواد، خب این اون دورانی است که ظاهرا به اصطلاح دورانی است که از اون حالا انحراف یا مشکلی که براش پیش آمده عبور کرده، یه دورانی اضطراب براش پیش آمد و احتمالاً این روایاتی که ناظر به تضعیف اوست مربوط به دوران اضطرابه و روایاتی که به هر حال به نوعی درش تمجید شده مربوط به اون دورانی است که از اضطراب در آمده. در تعابیری که حالا به نوعی این جهت را تقویت میکنه این عبارت هست که عرض به حضور شما، حالا این عبارت شما دارم دنبالش میگردم، بله یه عبارتی داره که محمد ابن سنان میل به اینه، بله میده به تیر و به اصطلاح ارتفاع داشت، بله این عبارت رو داشتیم. آره این حالا منظور از تیران و ارتفاع همون قلوه، یعنی میل به بالا رفتن داشت. یه عقائدی در به اصطلاح مورد ائمه مثلا پیدا کرده بود که از این عقاید در واقع برداشت شده که او اهل قلوب بوده و دوران فترتی هم که گفته میشه در واقع دورانی است که حالا در یه مقطعی مثلا گرفتار این امور شده. خب حالا نکته ای که هست، من فکر میکنم قبلا هم اشاره کردم، این است که بعضی از امور و عقائدی که در گذشته به عنوان نشانه قلوب مطرح بوده، مخصوصا در کلمات ابن قزائری که اتهام به قلوب در کلماتش زیاده و به افراد مختلفی این اتهام را زده که اینها قالی هستند و لذا تضعیف کرده اونها رو، اونم به خاطر عقاید خاص خود ابن قزائری است. خب در یه دوران این شرایط براش پیش آمده، یه فترتی، نه اینکه حالا من بخوام بگم مثلا سقه نبوده سقه شده، تغییر و تبدل حالت در این جهت نیست. بالاخره در یه دورانی عرض به حضور شما این مشکل براش پیش آمده، بعد حالا یا اون عقایدش رو کتمان کرده دیگه اظهار نمی کرده، یا اگر هم دچار مشکل بوده خب اینها رو مرتفع کرده. علی ای حال اون روایتی که در مورد او وارد شده، روایاتی که او رو تعریف و تمجید کرده، روایاتی است که درسته، یعنی هیچ معارضه‌ای بین این روایات و حتی روایاتی که داله بر تضعیف اوست نیست. حالا اونا رو هم رسیدگی خواهیم کرد، اما اجمالاً روایاتی که در این رابطه وارد شده عرض کردم سندش هم سند درستیست، همینی که الان به اصطلاح روایت چه خوندیم که عن ابی طالب، عرض به حضور شما روایت این بود دیگه، بله الان این روایتی خوندیم چی بود الان بخونید؟ آره آره همین روایت رو بخونید الان.
بول کشی به سند صحیح،
درسته،
مشقال دخل تا ابی
جعفر احسن تو
فسمت و یقول جزن بر صفوان ابن محمد
و محمد ابن سنان تا آخر
صفوان ابن محمد ابن سنان.
الان یه حال ببینید این روایات و روایاتی نظیر این در مورد محمد ابن سنان وارد شده و اینها به نظر میرسه به اصطلاح خالی از اشکاله. ببینید در مورد دیگه دلیل چیز داشتیم، بعضی از نقل این دلیل چهارم بود ها، دیگه دلیل دیگه چی بود؟
دلیلش اسناد وقوع محمد ابن سنان در اسناد نوادر
الحکمه. آها، وقوع در اسناد نوادر الحکمه، اون هم عرض به حضور شما به نظر میرسه فل جمله قابل قبوله، یعنی حداقل اگر اشکالی هم درش باشه به عنوان تأیید و مؤید ما میتونیم بپذیریم. دلیل ششم بود این دیگه، پنجم بود. دلیل ششم چه بود؟ فاصله افتاده بین اینا،
بیان ابن طاووس و علامه.
خب اینا که در حقیقت ما ملحق کردیم به همون دلیل قبلی. توثیق ابن طاووس خیلی قابل قبول نیست، مدرک ابن طاووس روایاتی است که اصلا بعضا از نظر سند اشکال داره، به علاوه اصلا بعضی از اون چی که ابن طاووس در مورد محمد ابن سنان گفته این چه بسا از کلام معصوم نیست، یعنی به عنوان روایت نیست، نظر خودش یا دیگران رو نقل کرده. لذا توثیق ابن طاووس مفید نیست، توثیق علامه هم علاوه بر اینکه حالا معارض داشت یه مشکل جدیتر داره و اون این که علامه از متأخرینه، لذا توثیق متأخرین خیلی سندیت نداره. پس عمده ببینید در بین این ادله‌ای که برای محمد ابن سنان اقامه شده، یکی روایاتی است که در رابطه با او بیان شده، روایاتی که به نوعی مده او رو میکنه، عرض به حضور شما یکی وقوع در اسناد نوادر الحکمه است فل جمله، این دوتا، و ما از این ادله که گفتیم دلیل اول رو هم به نوعی به اصطلاح طبق بعضی از احتمالات شاید بتونیم بپذیریم. از این وجوه پنجگانهی که گفتیم دو تاش یا سه تاش قابل قبوله، اما مهمتر از این ما باید اون ادله‌ای که برای تضعیف محمد ابن سنان ذکر شده اونها رو یه فکری به حالش بکنیم. ادله‌ای که برای تضعیف ذکر شده بود، یکی قدهایی است که نسبت به او صورت گرفته بود، غیر از حالا کلمات اعلام و بزرگان که عرض کردیم اونها معارض داره از کلمات خودشون، مثل شیخ طوسی و مفید و بله، منتها مواردش فرق داشت. عمدش میخوام این عرض کنم، عمدش عرض به حضور شما یکی حرفی بود که فضل ابن شازان زده بود، یکی هم ابن داوود در مورد محمد ابن سنان گفته. ببینید عبارت فضل ابن شازان این بود که انه من الکذابین المشهورین، یا یک عبارت دیگه داره فضل ابن شازان که ان الکذابین اربعه، و یکی از اون چهار نفر را محمد ابن سنان قرار داده. یا این تعبیر در مورد محمد ابن سنان آورده بود که لا استهل او لا اهل روایت محمد ابن سنان. خب یکی اینه که قوی ترین وجوهی که برای دلالت بر ضعف محمد ابن سنان اقامه شده، یکی هم کلماتی که ابن داوود در رجالش آورده راجع به ابن سنان، البته او هم از کشی نقل کرده. اما اون چه که فضل ابن شازان گفته، اصل روایتی که فضل ابن شازان گفته محل اشکاله، یعنی سندش قابل قبول نیست. بذار حالا یه سندی رو او نقل کرده که این از کذابین مشهورینه، این روایتی رو نقل کرده، این سندش وقتی اشکال داشته باشه، به علاوه در زمره چهار نفری که فضل از اونها نام میبرد به عنوان کذابین، از کشی نقل شده که اون چهار نفر عبارتند از ابوالخطاب، یونس ابن ذبیان، یزید السائق و ابو سمینه با سین. این چهار نفر رو نام برده، اسمی هم از محمد ابن سنان نبرده. خب این که حالا اختلافه که آیا محمد ابن سنان از این چهار نفر کذاب مشهور هست یا نیست، این خودش نشون میده این مسئله قابل اعتماد نیست، یعنی اصل این که از این گروه باشه محل سوال. یک نکته ای که به اصطلاح عرض کردم در همه قدهایی که نسبت به محمد ابن سنان وجود داره که در کلام نجاشی آمده بود، هم خودش هم از ابن عقده نقل کرده بود، در کلام شیخ طوسی آمده و البته در زمره اصحاب امام رضا اسم محمد ابن سنان رو برده و تضعیفش کرده، همه اینها یک ریشه داره، این خیلی مهمه، و اون ریشهش این است که او رمی به قلوب شده. اگر این کلمات دقت بشه، نه اینکه نسبت کذب به او داده نشده، خب دیدید مثلا بعضی ها مثل فضل نسبت کذب به او دادن، ولی اونجا که بیشتر در کلمات در مورد محمد ابن سنان دیده میشه مسئله عرض به حضور شما قلوب، ضعف مطلق و عدم وساقت در کلمات نیست. ممکنه از این قد و رمی به قلوب کشف عدم وساقت کردن یا استنتاج کردن عدم وساقت را، ولی فی الواقع مشکله اصلی او همین مسئله قلوب، که قلوب را شیخ طوسی به محمد ابن سنان نسبت داده در کتاب فهرست صفحه 169. نجاشی که او را متهم به ضعف کرده و از ابن عقده نقل قول کرده، عرض به حضور شما به این جهت بوده که ابن عقده زیدی مذهب بوده و قهرن نگاه اونها به دیگران این چنین بوده که مثلا او را متهم به قلوب کردن. شاهدش هم حالا این به اصطلاح مطلبی است که نجاشی آورده، که نجاشی کلام صفوان را در مورد محمد ابن سنان ذکر کرده، انهو هم ایتیر غیر مره فقصصناهو. خب این چند بار میخواسته به قول معروف از گروه و دسته خارج بشه، بالا بره، پرواز کنه، و ما او رو چکار کردیم؟ نگهش داشتیم، حفظش کردیم. این به هر حال فوقش اینه، دلالت بر یک اضطرابی در مورد محمد ابن سنان میکنه و اون ارتفاع و طیرانی که اینها به محمد ابن سنان نسبت میدن همون مسئله قلوب. از جمله این روایت رو مثلا شما دقت بکنید که حالا اینا منشأ میشده او را متهم به قلوب بکنن. یه داستانی رو محمد ابن سنان نقل میکنه که گرفتار چشم درد شد، بعد از آنی که امام جواد به اصطلاح عنایتی کرد چشم درد او خوب شد. خب این شاید اون موقع پذیرشش، حالا الان برای ما این خوبی امر عادیه، کرامات و به اصطلاح معجزات ائمه، ولی اون موقع این عقیده رائج شیعه نبود. لعل این تو بعضی روایات هم آمده که امام او را نهی کرده بود از اشاعه این قصه و داستان و وصیت به کتمان کرده بود، اما او به این مسئله توجه نکرد و این داستان رو این ورانور نقل کرد و همین باعث شد که متهم به قلوب بشه. پس مهمترین مشکله ابن سلان اتهام قلوب بوده و ریشه این هم عرض به حضور شما بعضی از عقاید خاصی بوده که به اهل بیت داشته و اون موقع به اصطلاح این رو خیلی نمیپذیرفتن. غیر از این اشکال عمده‌ای که واقعا یا دلیل عمده‌ای که بتونه عدم وثاقت او رو ثابت بکنه در بین ادله مشاهده نمیشه. لذا اگر بخوایم یه جمع‌بندی داشته باشیم در مورد محمد ابن سنان، بالاخره عده‌ای قائل به عدم وثاقت او شدن که مشهور همینه، از جمله مرحوم آقای خویی، و علتش هم همطور که قبلا هم نمیدونم اشاره کردم یا نه، این بوده که بالاخره وجوه مادهه و وجوه قادهه با هم متعارض شدن و تساقط کردن، لذا توثیق محمد ابن سنان استفاده نمیشه. آقای خویی نظرشون اینه، میگن تضعیف مطلقه، وجوه مد هم مطلقه، اینا متعارض و متساقطن، لذا توثیق استفاده نمیشه. اما اگر ما تضعیف را مطلق ندانیم و منشأ این تضعیف را همون مسئله قلوب بدانیم، اون وقت در مجموع میتونیم جانب وثاقت را ترجیح بدیم، کما اینکه به اصطلاح بعضی از بزرگان از جمله آقای شبیری زنجانی حفظه الله عقیدهشون اینه، یعنی خلافا للمشهور، مشهور بین متأخرین، حداقل قائل به وثاقت محمد ابن سنان، یا حداقل ترجیح میده جانب وثاقت را بر جانب ضعف. این فعلا یک به اصطلاح جمع‌بندی است که ما میتونیم راجع به محمد ابن سنان داشته باشیم، که بالاخره محمد ابن سنان عرض به حضور شما با این ادله نمیشه حکم به عدم وثاقتش کرد. حالا تا بحثای بعدی امروزم طول کشید. اللهم